الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فرمود که طوری میتونید زندگی کنید تا برای روز معادتون ذخیره داشته باشید و امام تجسم تحقق معاد است در یک تعادل محض، چون بحث خود سوره بحث پیشنهاد تعادل است و اصلا امام مقامش مقام تعادل محض است در همه هستی، اینه که به این امید که برکتی باشد وجود مبارک سامن الائمه، برای این که ما بیشتر به تعادل برسیم از خود سوره و این آیاتی که مورد بحث است کمک میگیریم که انشاءالله به تعادلی برسیم تا امام رو سنخ خودمان بدانیم. شما التفات میفرماید همه امام را نمیتونن دوست داشته باشن. کسی که انسانیت را دوست ندارد اصلا سنخش سنخ امام معصوم نیست. اگه خواستیم هممون امام رو دوست داشته باشیم، اول شرطش نیست که ما انسانیت را دوست داشته باشیم. امام معصوم تجسم انسانیت هست به طور مطلق. برای ما امام نشستن و برخواستن و گفتن و سکوت و ایناشون فرق نمی کنه. همونقدر امام معصوم سکوتشون، نشستنشون، غذا خوردنشون برای ما عظمت داره که دعاشون. همه امام همه ماست. در افق اعلای هر انسانی امام است که دعوت می کند هر انسانی رو که چگونه باش که به واقع انسان باش. این اصل است. این که محبوب دل هر انسانی امام معصوم است و حتما بزرگترین هدیه خدا بر زمینیان ائمه و ما اهل عصمت هستند، به این اعتبار است که انسان خودش هرچه چوب میخورد، من و شما هرچه مشکل داریم از این مشکل داریم که در تعادل نیستیم. اگه در تعادل قرار بگیریم حتما امام رو دوست داریم، و عکسش اگر امام نظر مبارکشون رو به انسان بندازن، انسان در تعادل قرار میگه. تعادل یه چیزیست، احساس ثمردهی جان است. شما خودتون دیدین گاهی خیلی یه کاری را میکنین ولی احساس نمیکنین که به ثمره رسیدید. اون قنایی که بودتون شعف باشد. خیلی خوبه، از این قضیه اصلا غفلت نکن. همه ما باید به یه جایی برسیم که بودمون شعف باشد. کی بود ما شعف است؟ خلعها نباشد. خلعها مزاحم است، همطور که گرسنگی ما را مشغول میکنه، نمیذاره آرام باشیم در خودمان. هر گرسنگی نمیذاره ما آرام باشیم. اضطراب، یأس، جوش زدن، اینا همش مال این است که به بقامون مشعوف نیستیم، یعنی بودنمون کامل نیست. کی بودنش کامل است؟ امام معصوم. امام معصوم عباداتشون برای حفظ این بودن است. ما عبادت هامون برای رسیدن به آن بودن است. این خیلی فرق است. بله، عارف گاهی به یه جایی میرسه که قله بود، در قله بودنش حفظ کنه، ولی ما تلاش میکنیم که به اون قله برسیم. هر دو باید تلاش کنیم، ولی اون تلاش یه تلاشی است. آقا اون آدم کیف نهایی داره در عبادتش، اون بودش، تسبیحش، نشستنش، خوابیدنش، همه چیزش عین عبودیت است. چیزی نیست که بتونین ازش دست بردارین. کسی نمیتونه از امام دست برداره الا اینکه از خودش دست برداشته است. بیچاره بر خودش شوریده است. خیلی ها لاابالی نسبت به خودشونه. اون وقت امام قرآن مجسم است. اینه که الان به خصوص این آیات که به حمد الله بهش نزدیکیم، اصلا قصه امام بودن امام است و قصه اینه که شما چطوری به این تعادل برسید تا بتونید آقا بودنتون براتون ثمره باشه. همین که بودنی در ثمره اید، یه وقت آدم میره که بشه، یه وقت شده است. چون رسی بر بام های آسمان، سرد باشد جست و جوی نردبان. نردبان که خودش خیلی چیز مهمی نیست. نردبان مال نگاه آدم به پشت بام برسه. قله، قله شدن شأن هر کسی است که امام داشته باشه. ولایت داشتن یعنی نظر به قله داشتن، هر چیزی را نسبت به قله سنجیدن. خیلی فرق میکنه که انسان حرکاتش جهت داشته باشه و جهت متعادل داشته باشه. ناخودآگاه ما در تشیع به حمدالله برکاتی اصلا داریم که اصلا نمیفهمیم، فقط داریم الحمدلله. ولی میگن رحمت رو اگه بشناسی میتونی حفظش کنی، وگر نه گاهی از دست آدم میره. من از خداوند تقاضامندم که تولد این امام عزیز رو برای ما برکتی کند در حدی که قلب ما امام دوست بشه. یه صلوات بفرست. فرمود آدم ها بخواید نخواید به یه مراحلی میرسید در پس این حیات که خودتون برا خودتون مسئله میشید. اونجا غفار میخواید، خودتون شروع میکنید از خودتون دفاع کنید. و من خودتون هم میبینید که انگار هیچ کار نمیتونید بکنید، هیچ کس پای شما چیزی نگذاشته است. در آیه 111 فرمود یوم تأتی کل نفس. درسته که این کل میشه استثناء داشته باشه که حتما داره، اون که در تعادل کامل است، اون که دیگه با خودش جنگ نداره، اما این نشون میده خیلی ها خلاصه مسئله دارن. چون گفتن گاهی تعمیم عمومیت به جهت غلبه است، تخصیص میخورد آخرش. اینجا بهتره بگیم که عموم، ولی وقتی ما میگیم عموم مسلم یه عده‌ای که در یه تعادل نهایی هستن استثناء میشن که همون اهل البیت باشند و اهل اسمن. میگن عموم مردم با خودشون مسئله دار میشن. من دلم نمیاد این تذکر ندم، خوشا به حال شما اگه همین دنیا مسئله دار بشی. بعضی از عزیزان همین حالا برزخی میشن. شما دو جور برزخی میشی، یه وقت برزخی میشید ببینید عجب غلطهایی کردیم، خب خوبه. یه نوع انشالله برزخی میشید میبینین اصلا وارسته شدید از غلطها. این که یه وقت است که شما میبینین چشم دلتون بیدار میشید، خودتون رو خارج از این نسبتها و مقامها و میله نگاه میکنید، میبینین عجب شروع کردید از خودتون سوال کشیدن، چرا این کار کردم، چرا اینجور شد. این خوبه، این نشون میده یه قدم اومدین جلو. بعضی از عزیزان ناراحت میشن که آقا ما یه غمی گرفته استمون ناراحت شدیم. خب الحمدلله این چیزی که تو می‌خواستی تو برزخ هی اذیتت کنه، خب همین حالا شروع که اینا لطف خداست، بصیرت هست. یه نوع برزخی دیگه هست که حالا همین حرف میاره ده، این جاش این کار به آیه نده، ولی خیلی دلم می‌خواست یه جوری اینا یه بار عرض کنم. یه دی آقا برزخی میشن، همه چیزا رو برزخیشو می‌بینن. دست دونه به اینا بدید، اینا هستن تو جامعه، اینا خیلی به دردتون می‌خورن. شما ببینین همه دون میدونید که وقتی برزخ شد گناه حال میگیره، مال یتیم جان آدم رو آتش میزنه، از برزخ و قیامت هر دو این قاعده رو داشت باشه. بعضی ها خیلی راحت حس میکنن، یعنی بعضی ها روحشون رو طوری آقا تزکیه کردن، همین حالا احساساتشون برزخیست. شما نمیشه از اینا برید بپرسید که چرا اینا میگی، ولی میتونید از اینا بپرسید آقا نظرتون راجع به این مسئله چیه. فوقش به شما یه کلمه میگن آقا نکن و سلام. اگه حس کردید روحشون برزخیست باشون جنگ نکنید، بپذیرید برید. آقا شما بعد از یه مدتی اگه احساساتتون مطابق ببخشید اعمالتون مطابق برزخ شد، احساساتتون مطابق برزخ میشه. بعد از یه مدتی خودتونم حس میکنید که انگار اون آقا که اون روز گفت نکن، حالا میفهمم چرا نکنم. این چیزی که تو پرانتز عرض میکنم، این خیلی سنت خوبی است که انسانها گاهی احوالاتشون رو ارائه میدن، حداقل میپرسد آقا این کارو بکنم یا نکنم. این روح اگه روح برزخی باشد، خب روح برزخی هم درجه دارد. یه وقت است یه کسی فقط همینقدر میفهمد که میفهمد این کار بد است، یکی یخته در برزخ جلوتر رفته میفهمه چرا بد است، یکی یخته جلوتر رفته از بنیادش هم میفهمه. اون دیگه اهل برزخ، اهل تزکیه درجه دارن، ولی بالاخره هستن. چرا ما استفاده نکنیم؟ این مؤمنینی که زحمت رو خودشون کشیدن، احساساتشون بزرگ است، تمایلاتشون مقدس است، میلهاشون بزرگ است، از محدوده های دوران بالاتر است. لاغل میلای اینا رو شما بگیرید، یعنی مثال، حالا مثال که خیلی هم ریز نکنیم، شما ببینید میل امام چیه؟ میل امام اینه که این آمریکا شیطان بزرگ است. این یه میل متعالی است. حالا اون فرع قضیه است که آقا چرا شیطان بزرگ است و ادلش یا سندش کجاست، اینا خیلی فرق است. اگه برسید که این انسان با زحماتی که رو خودش کشیده است یک بصیرتی پیدا کرده است، حالا ما خودمون رو از این بصیرت محروم کنیم، خودمون رو عقب انداختیم در سیاه چال دنیا. پس این نوع انسانهای برزخی خیلی به درد میخورن، خیلی به درد میخورن. حرف منم دوباره همین یک کلمه است، از احساسات و تمایلات و بصیرت های اینا استفاده کنی. اینا فرهنگی میخواد که آدم این انسان ها را کشف کنه، باشون ارتباط پیدا کنه، میلشون رو با میل خودش تطبیق بده. علمای ما تو جامعه، اینا که سربازان امام زمان سلام الله علیه و علی آبای حسن، اینا این جوریان عموما. یعنی اینا خوب توشون پیدا میکنید. گاهی مثلا نهایتش به شما، انتو رو شوخی، گاهی ما خدمت یکی از عزیزان بودیم، یه چیزی پرسیدیم، گفتیم آج آقا این چی طوره؟ اون وقت اون که دستی ما بود سبک بود، اما سبک چی بود؟ جسمی بود. ایشون از همین بهونه آوردن گفتن آقا سبکه. نه هیچی گفتن، نه هم که ما را بیمحلی کردن، همین، یعنی بیش از این که نمیشد ازشون پرسید. فوقش آقا میگن آقا سبکه، یعنی ولش کن، نه حرمت افراد اینجا از بین میره، نه چیزی، نه هم که ایشونا به حساب بیش از این میتونستی شما به حرف دراری. دیگه همین قبسه دیگه. وقتی ایشون با این روحیه که میفهمد این در یه عالم وسیع تری به نام برزخ موقعیت چطوریه، خب همین کافیست. عمده اینه که گفتن جوینده یابنده است. یه وقت اصلا ما باورمون نمیاد یه همچه هست، یا باورمون نمیاد، همت نمی کنیم این احوالات و میلها را پیدا کنیم. یه وقت میریم خیلی وقتش نمیگیم فکر کنیم مثلا حالا باید بیشتر ادله فلسفی برام بیارن. دیگه خودشون با ادله فلسفی به این چیزا رسیدن که با ادله فلسفی برام بگن. یک کشف است، یک احساس است، میخوای بگی میخوای نگی، دیگه این زرنگیه خودته. فکر میکنید مسلمونا صدر اسلام که اینقدر بهره گرفتن، بیشترین بهرهشون چی بود؟ رسیدن به این که این میل و سکوت و سکون و حرکت و گفتار و همه پیامبر مقام غیبی است که تجسم پیدا کرده. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه یه بار یکی اومده بود از پیامبر میپرسید که قیامت کیه. خیلی مولوی بهش بر میخوره، میگه این حواسش کجاست؟ اومده است به قیامت، میگه ای قیامت تا قیامت وقت چند؟ بابا خود قیامت اینجا واسطه است. آقا میخوای ببینید دروغ چقدر بده است؟ نگاه کن به جمال پیامبر، میبینی که اصلا دروغ در اینجا ظهور نداره، باطل محض است، اصلا حضور نداره. حالا دروغای تو برای این است که یه چیزی گیرت بیاد، هیچی گیرت نمیاد. مثال مثلا اینا که گاهی مسلمان و صدر اسلام میدیدن که در نهایت عالم هر چیزی چطوریست، با چی؟ با مقام پیامبر. مقام پیامبر اومدن برای شما بگن هر چیزی در نهایت چطوریست. این جمله معترضه بود، تذکری بود تو پرانتز. پس انسان در برزخ و قیامت با خودش مسئله دار میشه. اونجاست که غفار به درد میخوره، اونجاست که رحیم به درد میخوره. در جلسه قبل عرض کردیم که چه کار باید کرد که غفاریت و رحیمیت خداوند بر ما عنایت بشه. بعد فرمود که فکر نکنید به کسی ظلم میشه، این طرف بیچاره با خودش به جنگ میفته. توفا کل نفس ما عملت، همون که کردست رو بهش میدن هی زیر بار نمیخواد بره، نمیتونه دم نره. خودش میدونه که فایده نداره، خودش هم میدونه که جز این نکردست و هم لا یظلمون، بهش ظلم نشده. بعد باب بحث که اون جلسه اشارتن باب شبا کردیم، حالا میخواییم باب اصل شبا کنیم. بعد میگه قصه یه نوع زندگی را براتون میگیم که این زندگی زندگی بود که چون جهت قیامتی و دینی نداشت با همه امکانات به نتیجه نرسید. بعد میخواد نتیجه بگیره. جامعه اگه در تعادل نباشد به نتیجه نمیرسه. تعادل دو تا چیز است، یک طبیعت خوب، یک دین خوب. یعنی اگر انسان طبیعت خیلی خوبی داشته باشه، دین خوبی نداشته باشه، به اون نتیجه نمیرسه. چطوری به اون نتیجه نمیرسه؟ شکلش متفاوته. یه وقته که بحران میگیردش، یه وقت فقر میگیردش. شما ببینین جامعه ما نسبت به زمان جنگ فقر نگرفته استش انصافا، ولی برکت کمتره است. یعنی صعود انسانیت زمینش کم شد، در جنگ صعود انسانیت زمینش بیشتر بود. همیشه انسان ها خودشون مختارن، همین امروزم هیچ راه را نبستن، راه آسمان که بسته نیست میرسیم. یعنی همین جزء آیاتمونه. میگه درسته بنی اسرائیل خودشونو بیچاره کردن، ولی میفرماد راه آسمان هیچ وقت بسته نبود، زمینه های فراهم کردن که اون برکت رفت. برکت رفت یعنی چه؟ یعنی نتونستن به اون نتایج نهایی برسن. دو تا آیه 112 و 113 خوب با هم مربوطه. در آیه 113 میگه پیامبراشون اومدن محل نگذاشتن. میگه بعد چی طور شد؟ میگه پیغمبر قصه اون ملتی را که پیامبراشون اومدن و محل نگذاشتن را بگو تا آدم ها هر کدوم در حوزه خودشون جهت تعادلی خودشون را حفظ کنن. سه تا آیه مهم با هم قفل شده است. 112، 113، 114. 112 و 113 قصه بدبختی قوم را میگه، 114 قصه اینه میگه که ما چه کار کنیم که بدبخت نشیم. فکلو داره. پس حالا که قصه بدبختی امتی را شناختی، تو خودت را نجات بده. همینجام عرض کنم، اصلا نرین تو این فکر که خب مثلا الان اومدیم ما خوب شدیم، خونمون خوب شد، جهان چی؟ آقای حرفایان چه؟ هر کس در حوزه خودش همه جهان است. این حرفا شیطانی است، بپای. اینا حرفای به اصطلاح اصالت جامعه است، سوسیالیستا بهش میگن. ما اصالت حقیم، من یه ملتم، شما یه ملتی. اگه تمام دنیا حق نخوان، من تنهایی یک ملتم، شما یک ملتید. امام عزیز رحمت الله علیه فرمودن بهشتی یک ملت بود. یعنی چه؟ یعنی ایشون نگران نبود که حالا بقیه که بد بشن من مجوز بد شدن دارم. من اگه تونستم کش دنیا رو درست میکنم، نتونستم کشورم رو درست میکنم. یعنی ظهور کار حق در همه عالم است. من خودم، خونوادم، محلم، شهرم، کشور، جهان فرق نمیکنه. خودم. یعنی از این فکر نکنید که خب حالا اگه اومدیم منم خوب شدم، کفران نعمتم نکردم، بقیه چی؟ ما بقیه نداریم. من همه عالمم. چرا؟ چون خدا خدای من است، منم بنده خدا. میمونه که اگر زمین فراهم بشه، شما اگه همت کرده باشید زمینه اجتماع را فراهم کنید، یه برکتی بیشتر برای خودتون دارید. جمله را میخونیم با هم. میگه پیامبر و ضرب الله، خدا مثال میزنه، مثال میزنه چی را؟ قریتن و ضرب الله و مثلا قریتن، قریه ای که چی؟ اینا را چون قبلا گفتیم زود رد میشیم. این قریه خصوصیت خوبی داشتن، همون که ما میخوان. کانت آمنتن، امن بودن، مطمئن بودن، یعنی هم از نظر خطر بیرونی امن بودن، هم از نظر درونی استراب نداشتن. یعتی ها رزق ها رقدن من کل مکانه، در این قریه رزقشون، رزق مادی را میخوا بگه، یعنی همین چه که محصول طبیعت هست برای امرار زندگی مردم، از هر جایی خوب میمد، یعنی هر چه میخواستن راحت به دستشون میرسید، به زحمت های زیاد نمیافتادن برای حاصل کاری که میخواستن. اما چی شد؟ فکفرت به انعم الله، به نعمت خدا کافر شدن. کافر شدن یعنی چه؟ هیچی نمیگیم تا برسیم آیه 114. کفران نعمت مقابل شکر است. شکر را معنی میکنیم انشاءالله. کافر شدن به نعمت خدا، حداقل همین را تومه دهنتون داشته باشین، یعنی جهتگیری الهی خودشون رو از دست دادن. ها، فکفرت به انعم الله، نتیجهش چی شد؟ فعذاقها الله لباس الجوع، آقا لباس گرسنگی یا خوف پوشوند خدا بشون. به ما کانو یسنا، به جهت اون که میکردن. گاهی عزیزان گرسنگی را التفات دارید. گرسنگی یه وقت هست که شما فقط نان جوی پرسبوس دارید، احساس گرسنگی نمی کنید. یه وقت که اینقدر نان دارید که از منبر نونباییتون میریزه، احساس حرص و گرسنگی می کنید. گرسنگی یک حالت روحی است به جهت دوری از خدا. بحثش تو بحث نهج البلاغه کردیم. بر همینم روز قیامت اهل دنیا شدیداً گرسنند. اونجا مگه بدن دارن؟ مگه نون میخوان؟ گرسنگی بیش از آن که مربوط به غذای بیرونی باشد، روح حریص پر میل به طور دروغی آدمو گرسنه میکنه. نمونش هم شما خیلی راحت میبینین. قصه خیلی خوبیه در این کتاب نقطه عطف، نامه امام به احمد آقا در سال 63، که رضا خان امام قصه ای از قصه زمان رضا خان در سال 63 برای پسرشون نقل میکنن، که امامه ها را برمیداشتن. امام رضا خان خوب میدونست امام برداشتن یعنی روحانیت رو حذف کردن، چون آخه ما توی شهر آخه کجا میفهمیم؟ در واقع رضا خان با امام برداشتن میخواد شغل روحانیت از روحانیت بگیره، مزمحل کنه اقتصاد اینا را، زندگیشون رو مختل کنه. امام میگن صبح رفتم نون بخرم، دیدم که یه آقایی یک کنون خالی خریده است و داره میخوره. روشه به من کرد، گفت گفتن عمامه را وردارید. ما عمامه را ورداشتیم دادیم به یه زنی که یتیم داشت، دوتا پیرن کنید برای بچه یتیما. فعلا هم سیر شدیم، تا زورم خدا بزرگ است. امام میگن احمد جان به خدا قسم تمام عمر حسرت اینه میخورم، این همه آرامش و قنا چیه؟ این چیه که احساس میکنه هیچی کم نداره، زورم نون نداره. یکی هم هست آقا 6 ماه 10 ماه نونش رو داره، میگه بعدش چی؟ مشکل این که بعضی از عزیزان، من بارها به عزیزان عرض کردم، خودم هم مدتی که با این به جهت شغلی که داشتم با این خارجی ها بودم، بعد 90% بیچارا چون پشت ناخودآگاه به هر شکلی بالاخره از دین اینا استفاده نمیبرن که باید ببرن، یه فقر شخصیتی ما در اینها میبینیم. به همین جهت هم من حتی احساس کردم بچهایی که با خارجی ها ارتباط پیدا کنن آب بپذیرن، یا یه بچه مسلمان است اصلا تحویلشون نمیگیره. عجیب بعد که باش روانشناسی ها میبینیم این حریص شده است. یعنی روحی که شما میبینید، یعنی چه آدم 18 ساعت کار کنه؟ خود این نشون میده که روح با 18 ساعت کار کردن میخواد حرص و میلش را جبران کنه. نه، ما تو اسلام 18 ساعت کار کردن نداریم، اصلا غلطه. میگم آقا از توسعه عقب میافتیم، توسعه‌ای که میخواد 18 ساعت منو بگیره برای طبیعت، این توسعه ضد دین میشه. توسعه وقتی خوبه که من از خودم نرو باید. خوبه بله، من زندگی کنم 8 ساعت کار کنم، 8 ساعت هم با خودم باشم، 8 ساعت هم استراحت کنم با زن و بچه‌ام باشم، اون 8 ساعت عبادت کو چرا نباشه؟ چرا من با خدا میدونه عزیزان، حالا وقتمون نیست این حرفا رو بزنیم، حتما این کارو بکنید. وقت من بیش از اون که 18 ساعت کار میکنه احساس غنا میکنی، میرسی به جایی که طرف فرمود چی؟ الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. این که میگه من میگم بگی که نه، یعنی منو به گرسنگی بنداز. ما تو دعاوامون داریم خدایا رزق به من بده که من به چه کنم نیفتم. حاصل قضیه این جمله را اون جلسه عزیز اشاره کردن که خب مثلا شما میگین کافرها را به جوع و خوف دوچار میکنن، مثلا انه کافرای دنیا دوچار نیستن. چرا نیستن؟ خوف الان ترسنده ترین پر ترس در این ملت های دنیا اول اسرائیل است، بعد آمریکا. دلیلش هم براتون میگم، اصلا طرح لیزری این که بتونیم موشک ها تو هوا بزنیم، چرا شما اصلا میترسید که یه موشک اگه اومد رو سردون بخوره چی کار کنیم؟ اصلا ما نمیترسیم که فکر کنیم چطوری دفعش کنیم. اینا چقدر الان دانشمند و استخدام کردن که بتونن حساب کنن که اگر فرانسه یا چین یا اروز شوروی یه موشک فرساد رو هوای مثلا واشنگتن، ترس نتیجهش ساختن این همه اسلحه مدرن است. جادون خالی ناپریزی کرده بودیم، یه بار رفته بودیم جبهه، بعد ما را بردن که خیلی هم تعجب من کردم، این سنگر عراقی واقعا خیلی، یعنی بتونی ریخته بودن سنگرها را، انصافا هر توپی توش میخورد تکون نمیخورد. بعد خب ما گفتیم خب خیلی میترسن این سنگرها، نشون میداد اینا خیلی میترسن سنگرها. بچه ها ما هم که خودتون میدونین دیگه، خیلی اگه سفت توپ میخورد رو سرش اصلا خود سنگر تاقش میمد پا. باشه، من نمیخوام بگم بچه ها ما خودشون را به کشتن میدادن، نمیدادن هم تقریبا. ما یادم از تو همون سنگر که ما شدیم یادیم خیلی صدا کرد، گفتین شو گفتن توپ خورد و تاق سنگر، اما یخت تیر بوده، یخت خاک و یخت گونی روش دیگه. این دیگه خیلی عرضم اینه که این همه محکم کاری که اون میکرد نشون میداد 106 رگش میلرزید. بچه های ما هم در حد دفاع که نباید خودشون را بی خودی به کشتن بدن تلاشش نمیکرد، اما اون انرژی که ورداشته بود این سنگر بتونی را ساخته بود خیلی خودش هلاک کننده بود. میخوام عرض کنم گاهی اسلحه های مخوف نشونه وحشت زیاد است، نه نشونه قدرت زیاد. این همه ترس خدا به جان اینا انداخته است. شما ببینید واقعا الانه خودتون میدونید ما نسبت به اسرائیل خیلی اسلحه‌مون کمتر است، اون هر روز بدنش از دست ما میلرزه، اما ما از دست اسرائیل نه بدنمون نمیلرزه. یعنی مسئول کشور ما به طور طبیعی به حکم وظیفه اون اسلحه‌ای که باید تهیه کنن تهیه میکنن، عاقلن باید بکنن، اما اون قدم بدن تمام ذهن و ذکر ما این نیست که خب آقا الان اسرائیل 70 کلاهک اتمی داره ما چه کار کنیم. الان من و شما هم که اینجا داریم میگم 70 کلاهک اتمی شوخی نیست آقا، با اما عین خیالمون نیست. اسرائیل ما یک موشک شهاب میسازیم شب خوابش نمبره. خب آقا ما چیکار کنیم؟ تازه از این موشک معلوم نیست تا اسرائیل بره، میگه وقت بعدیش هم میسازن، بعدیش هم میسازن، یهو میرسه به ما. خب ببین چه شده. اینا رو چی میبینید شما در اون روایت عزیزی که داریم؟ خیلی روایت خوبیه، ان شاءالله آورده بودم کلشا. خدا میفرماد اهل دنیا که به ما پشت کنن، هر روز صبح که بیدار میشن ما یه تابلوی فقر میذاریم جلوش. جعل الله الفقر نصب عینی، فقر را مثل یه تابلو میذاریم جلوش. این بیچاره نگاه میکنه ند وای چقدر بدبخته. حالا مؤمن این که امام حسرتش هم میخورن برای زورش هم نون نداره، چی خدا جلوش گذاشته است که هیچ چیش نیست؟ غنای خودش ها جلوش گذاشته است، خودش ها جلوش گذاشته است. اون غنیه. این آقا تا زور مرد؟ حتما نمرد. به همین دلیل که من و شما هیچ وقت از گرسنگی نمرد. این شبهات یه جوری خداتون تلاش کنید حل کنید. یه وقت ساقا یه ملتی کوتا میان سستی میکنن، خدا جرمشون رو اگه حق دارد یه ملتی بشینه. شما میدونید کشور آفریقا اونجور که من یادم از یه زمانی درسمونم میخوندم، درس آفریقا رو میخوندیم، 3 یا 4 زمیناش بدون کود حاصل میده. کودم نمیخواد، اصلا عجیب زمیناش. جغرافیای آفریقا میگفت که گاهی قسمت ها در 1 سال 4 محصول میده. شما میدونید که آفریقایی ها وعدشون چطوریه؟ وعدشون است که آقا نیم ساعت بعد از باران، مثل ما که میگم نیم ساعت بعد نماز ظهر، میگه نیم ساعت بعد از باران. یعنی قسمت های زیادیش اصلا قصهشون است که دقیقا سر ساعت مثلا 12 بارون میاد. خب همین سومالی عجیب است، مثلا همین سومالی یا اتیوپی اینقدر زمیناش حاصل خیزه. حالا حاصل خیزه از بینش بردن، جهتش عوض کردن، این یه بحث دیگه است. یه وقت خدا بناست یه ملتی رو پشکلهی بزنه. اروپا گرسنه ترن تا آفریقا؟ به چه دلیل آفریقا گرسنه؟ اروپایی ها یه جور دیگه پشت بدین کردن، یه جور دیگه گرسنه، یه جور دیگه در عدم امنیتن. آفریقایی که پشت، آخه شما اصلا حساب کنن اتیوپی با اریتره خاک بر سر ما کنن که ما مسلمونیم بازیچه اسرائیل باشیم. اریتره بهترین اسلحه ها را الان، مدرن‌ترین اسلحه، همین حالا که من شما اینجا نشستیم، از اسرائیل میگیره. اریتره یک کشور مبارزه مسلمان بود، 10 سال 15 سال 18 سال مثل که مبارزه کرد که خودش آزاد کنه، کلی کار کرد، حالا از اسرائیل اسلحه میگیرد با اتیوپی مسلمان میجنگ. خب اینجوری شد است دیگه. خب حالا به نظر شما چه فرقی میکنه؟ یعنی خدا مگه نباید این ملت رو پشت کله بزنه؟ خب میزنه. سومالیش هم همینطور. یعنی وقتی که ما پای دین رو از زندگیمون بیرون کنیم، یه نحوه کفران نعمت میکنیم. این کفران نعمت نیست که الان ما نتونیم نعمتامون رو جهت بدیم، حالا میرسیم. من میخواستم بگم این شبهه رو شما از ذهنتون بیرون کنید. بر اساس ملاک های آمریکایی گرسنگی و سیر رو ارزیابی نکنید. آمریکایی ها حرفشون است که هر کس مثلا تو سال نمیدونم 15 کیلو گوشت کمتر بخورد فقیر است. خب اگه اینجور باشد خیلی از مؤمنین و اهل علم و ایمان فقیره. مثلا این ملاک ها ملاک ما داریم که اگه کسی دور و پشت سر هم گوش بخورد قسی القلب میشه، مکروه هست. 40 کمتر نه، 40 یه بار گوش بخوری خوبه. خب این روحیه که روحیه این آقایون با ملاک های خودشون فقر و غنا را ارزیابی میکنن، با ملاک های خودشون امنیت ارزیابی میکنن. اینجور نیست آقا. امام رحمت الله علیه صدام گرا گرفته بود خود محل زندگی امام را، چقدر به امام توصیه میکنن که آقا اگه میشه شما بیام تو زیر زمین تو جمارا. خودتون میدونید امام تنها چیزی که رضایت دادن کتابا را از تاقچه گذاشتن پا که اگه یه بمبی بخوره کتابا رو سرشون نرس. این یه نوع امنه. اما به شما که اینا توصیه نکردن، که گفتن میترسی قبر تو زیر زمین. یعنی هر کس وسعت فقر و غناش به خودش مربوط است، به درجه ارتباط با حق. یه وظایفی داریم البته اون جداست. حالا همون امام که خودشون نمی رفتن تو زیر زمین به ما می گفتن وظیفه دونست برای دفع خطر اونجایی که خطر کمتره خودتون رو به اونجا برسونی، اونم به عنوان یه وظیفه است که بختم. بعد می فرمان چی شد که این ملت اینقدر فقیر شد که از نعمتهای الهی که اینقدر در کنارش بود محروم شد؟ ولقد جاءهم رسولون، ببخشید رسولون منهم، پیامبرشون اومد، پیامبری که اومده بود از پاره تنشون بود براشون اومد، فکذبوه. گفتن بابا این حرفا چیه؟ خوب دقت کنید آقا، چطور میشد که یه کسی احساسش برای درک نبوت از بین میره؟ خواهش میکنم دقت کنید به این نکته. شما اگه خیلی مشغول سفره‌های رنگین و دید و بازدید و رودرواسیای دنیایی شدید، بعد از یه مدتی حس تشخیص حق از بین میرد عزیزان درتون. من داشتم همینطور فکر میکردم دیروز، نمیدونم دیروز یا پیروز، که دو سه ماه است این رادیو تلویزیون و این مردم مشغول فقط شورا. من نه مخالفم نه من بدم میاد، شورا یک چیز واجب واجب است برای همچین نظامی، بحث اینی. اما این دو سه ماهه اگه مردم را به یه تعالی معنوی دعوت نکنن، دو سه ما دیگه به یه چیز دیگه مشغول کنن، این مردم آقا یواش یواش احساس درک حقشون کم میشه. مثل یه دستیه که شما مدتی رو یخ بگذاری، مدتی که رو یخ گذاشتین بعد که ورداشتین دیگه زبری و نرمی و گرمی و سردی را حس نمی کنه. هست اما این حس نمی کنه. قلب من شما اگه خیلی مشغول دنیا شد دیگه حس نمی کنه پیامبر راست میگه، حس نمی کنه. این بدبختا همچی مشغول دنیا شدن که خود دنیا مقصدشون شد. نتیجهش چی شد؟ اصلا گفتن دروغه، نمیتونیم بپذیریم. نتیجهش چی شد؟ فأخذهم العذاب، خب عذاب گرفتشون و هم ظالمون. بی خود نبود، تقصیر داشتن، خودشون باید اینقدر مشغول دنیا نمیشدن، ظالم بودن، عذاب گرفتشون. خیلی با عجله من این دوتا آیه را رد شدم، دلم میخواست بیشتر بمونم اما ترسیدم که به آیه سوم نرسیم. باقیش خودتون التفات بفرمان. حالا رسیدیم به این نتیجه میخواد بگیره، میخواد دستورالعمل به ما بده. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. پس آدمو بیان مسئله خودتون حل کنید، بخورید، زندگی کنید. کی گفت زندگی نکنید؟ اما زندگی جهت دار بکنید. آیه رو نگاه کنید، آیه گفت قبلی ها مگه نمیخوردن؟ خب شما بخورید، فکلوا بخورید، اون چه خدا رزقتون کرده است. نمیخواد بی خودی لجن مال کنید و لگد مال کنید و محروم کنید از خودتون. آقا استفاده کنید. اما وشکرو نعمت الله، یعنی نعمت را معلوم کنید برای چی به شما دادن. خیلی دقت کنید آقا، ما گاهی خیلی حواسمون پرت، اصلا یادمون میره بابا این نعمت را دادن تا ما جهت الهیمون را تثبیت کنیم. همیشه عزیزان از خودتون اینو بپرسید، منم بپرسم، خدا کنه یادمون نره که بابا چرا خدا اینو به ما داده است، چرا خدا این توانایی رو به ما داده است. این توانایی رو به ما داده است که ما یه جهتی بگیریم. ان کنتم، آخر آیه رو نگاه کنید، ان کنتم ایاه تعبدون، آیا قبول دارید که شما باید اونو بندگی کنی؟ اگه بناتون اینه که خدا رو بندگی کنید، پس وشکرو نعمت الله، پس این نعمت ها رو جهتش بدید برای بندگی به شما دادم، حالا هرچی میخواه باشه. فرمود زندگی را به خودت سخت نگیر، زندگی را بی جهتش نکن. التفات بفرماد، خیلی دقت کنید، چیز سخت آسونیست، هم خیلی آسونه هم خیلی سخت. خیلی آسونه واقعا چون با فطرت میخونید، هم خیلی سخته چون خیلی ها نمیتونه، خیلی ها نمیتونه. نمونه شما بفرما، ساده ترین امکانات به ما میدن ما خرابش میکنیم، ساده ترین امکانات به ما میدن خرابش میکنیم. مثال خیلی آسونی بزنم، برادرها را خدا یه نعمتی بهشون داده است که اذن اذنی که همسرش میخواد بگیره رو به عهده این گذاشتن. حالا به عهده این گذاشتن که یه نعمت هست، یه دایم هم سریحا هست، این یه نونه، یه نعمت هم یه جور دیگه شه به همسرش دادن، ولی مثال حالا این نعمت ها دادن بهش که آقا میخواد برد مثلا خونه مادرش، خونه خواهرش، از تو اذن بگیره. خب حالا اذن بگیره یعنی بگوی نرو؟ خب این که نشد، پس این که تو که خراب کردی، نعمتت را تبدیل کردی به دیکتاتوری، یا جهت بدی که درست برد. اگر خدایی نکرده طوری بخواد انان خونه را باید یکی دست بگیره دیگه، یا مثلا حساب کنین مرده بیاد تو خونه بعد ببینید عیالش نیست، عیال بیاد تو خونه ببینید مرده نیست، این تعادل به هم میخورد. یکی را گفتن محور باش تا این قدرت رو ازش استفاده کنیم. گاهی یه چیز عجیب آدم نید. مثلا چرا ما تو روایت داریم، دستور فقهی هم هست، که اگر پدر زن فوت کرد باید که از مردش اجازه بگیرد بره در جلسه ترحیم و غسل و کفنش. خب یکی بگه خب حالا باید از من اجازه بگیری، خب نر تو شمری، تو دیوونه ای، اصلا نفهمیدی قدرت بدادن یعنی چه. فکر کردن قدرت بدادن که بگه نه بابا نادان، این قدرت بدادن که تو رو امتحان کنه، که ببینن که تو در جهت صحیح استفاده میکنی یا خودخواهی میکنی. مثال بوده، همطور تو ذهنم اومد که گاهی ما اصلا نمیفهمیم نعمت رو. آقا به مرد گفتن که آقا شما مثلا غذا و خرج خونه به عهده است، خب نه، خدا خودش از طریق شما رزق زن بچه رو میده. نمونش هم عرض کردم قبلا، شما ما که اینجوری بودیم، ما تا زن بچه نداشتیم، راست این که خودمون میخواستیم پول داشتیم، وقتی زن بچه پیدا کردیم، راست اینقدر که خودمون و زن بچه‌مون میخواستن یختم چرپتر پول پیدا کردیم. اگه یکی را لطف خدا نصیبمون میشد میخواستیم مثلا یه خرجی بهش بدیم، خرجی اون به اضافه یخت بیشتر، خدا میدونه زندگی همه. فقط حالا یه وقت اسم ما نادونیم، میگون خب دست ماست، بخورید نخورید، کم بخورید چرا خوردید. خب این بد استفاده کردن از شکر نکردن. شکر یعنی چی؟ یعنی الهی عمل کردن، نه یعنی خودخواهانه تصرف کردن. من یه مثالی بزنم، باز هی خوبه حالا این مثالا. ببینید شما اگه خدایی عمل کنید، خدا پولا دست خودتون میده میگه عمل کنید، اگه نکنین پولا میگیره خودش یواش یواش بهتون میده. دو جور، یه وقت خدای عمل کنید، ببینید خیلی پول دارید اما اینجا که حلالس میدید، اونجا که حرامس نمیده، همیشه شما پول دارید. اما اگه نه، اگه پول داشتین حرام و حلال میدادید، خب دیگه بهتون نمیده، هی لوبه میزنید بده. چقدر میده؟ همون وقت که همون قد که اگه خودتون داشتید و مؤمن بودید همون قد خرج میکردید. آدم گاهی خودش دست خودش میدن، الهی عمل نمیکنه، خب ازش میگیرن. شما مگه همین کار نمیکنین؟ اگه بچه‌تون درست خرج کنه، همیشه یه دو هفته حقوق هفتهش زودتر هم بهش میدین، چون میدونین درست خرج میکنه. اگه درست خرج نگه نگر میدارید، اونقدر بهش میدید که بتون اگه بخواد خرج کنه بیشتر اسراف میشه، نداشته باشه اسراف کنه. ملت هم همینطوره، خدا همیشه اینجوریه با ما. ما الهی عمل کنیم ما راحت تر زندگی میکنیم، عمده اینه با احساس اذیت نمیکنیم. الهی عمل نکنیم، خدا که ما را نمیذاره بمیریم، که خودش تکلیف، خودش دور جون شما افسار ما را دست میگیره، اما یه جوری قهارانه دست میگیره. اگه الهی عمل کنیم رحمانانه دست میگیره. میفرماد که آدما قصه ملت های گذشته را نگاه کنید و متوجه باشید که بی پیغمبری یعنی بی جهتی در عرض الهی. نعمت را به شما میده، استفادم بکنید. حالا حرف داریم، عجله نکنید، درست دایه به هم ربط داره، اما عزیزان مواظب باشید جهت این استفاده از بینه. آقا چرا میخورم؟ برای این که همین که حلال میخوری بندگیه. اینه حالا خوب دقت کنید، یه وقت است شما مواظبید حلال باشه و بخورید، بندگی. یه قدمیان جلوتر مواظبید که پر نخورید، حلال میخورید، پر نمیخورید که نور خدا بیشتر به قلبتون برسه.
یه وقت مواظبید که حدی مشخص کنید که اصلا میل خیلی حکومت نکنید. اینا درجات بندگی است. اولین درجهش همینه، در روایت هم داریم تقوا عبارت از این که شما مواظب باشی حرام نخوری حلال بخوری. همین تقواست، همین تقواست. میفرماد که آدما فکلوم ما رزقکم الله، بی خودی تو این چیز به خودتون سخت نگیرین، جهتگیریدونو درست کنید. این که عرض کردم خیلی آسونه، برای اینکه به فطرت میخونه. شما تو زندگیتون قشنگ زنده، آقا فرش میخوای بخر، ما نمیگیم نخر، دین نمیگه نخر، خدا میفرماد من نمیگم نخر، اما بگو با جهت بندگی یا با جهت تجمل. با جهت تجمل کارتون کف اتاقت بندازی بدبختی، با جهت تجمل هرچی که ببخشید، با جهت بندگی هرچی که اقتضا میکنه، هرچی که اقتضا میکنه با بندگی تو میخونه، جهت بندگی تو را مختل نمیکنه. توبا لکن و حسن ما رو این وشکر و نعمت الله دقت کنید، رو این بمونید. وقت قسمت آخر آیه قشنگه، با وقتی میگه این کنتم ایاه تعبدون، یعنی اگه بنده ای اینجوری باید بکنید، اگه شما اونا عبادت میکنید باید وشکر و نعمت الله، نگفتیم نخور. آیه بعدی میگه خیلی ما برای شما خیلی چیز حرام نکردیم، شما که خودت مشغول حرام و حلال کردی، بیشتر خودت مشغول جهتگیری نعمت ها بکن. این دوست آیه خیلی خوبه، میگه بابا جون 4 تا حرام، انما حرم علیکم المیتت، یکی برای شما، ما حرام کردیم برای شما گوشت مردار را، و دم خون، و لحم الخنزیر، گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله. نمیخوام بگم این 4 تاست، ببینید دارد خدا تأکید میکند که خیلی که نیست. فمن استر غیر باغن ولا آدن فإن الله غفور رحیم. اگر هم حالا یک کسی تازه گرفتار شده، داشت از گرسنگی میمرد، در اثر عصیان و تجاوز و اینا نبود، همین هم براش حلال. ببینید سیاق آیه رو نگاه کنید، سیاق آیه اینست که آقا تو خیلی توی این که حالا چقدر چیز حرامس نمون، اون که خیلی ما برای شما چیزها رو خیلی حرام نکنیم. عرض کردم اون جلسه هم حتی میفرماد پیامبر اگه بنی اسرائیل خیلی چیز براشون حرام کردیم به جهت گناهشون بود. آیه بعدی رو میخونیم، ولا تقولوا لمن تصف و السنتکم ملکذب هازا حلالون و هازا حرام. هی دهن دونا باز نکنید و بگوید آقا این حرام است این حلال است، این حرام است این حلال است. اینا چی اسم میگوید؟ یعنی چی؟ یعنی خودتونم مشغول حرام و حلالای من درآوری میکنید، یاد جهت اصلی میرین که بابا بندگی شما اصل بود. وسواسیه رو دیدین، مثال خوبیه دیگه. وسواسیه اصلا نگران نیست که حضور قلب ندارد، اما همچی مواظب است که ببینید دیگه گرد که از دارد میره، بادی که این گرد آورده است نجس بوده یا پاک بوده. ای آدم دیوونه است، آدم دیوونه. اینا میگه قرآن داره میگه آقا خودتون هی تصف السنتکم، یعنی زبونتون برای خود به دروغ، الکذب داره دیگه، به دروغ هی میگون هازا حلال هازا حرام. لتفترو علی الله الکذب، به خدا دروغ میبندی. ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، اونایی که الکی برای خدا چیزای حرام دروغی درست کنن، چیزای حرام رستگار نمیشن. باور کنید من این تکه آخره که دیدم خیلی ترسیدم، خیلی آیه قسمت آخرش خطرناکه. میگه لا یفلحون، یعنی به هیچ جا نمیرسه. خیلی بترسید از اینکه بی خودی، خدا رحمت کنه، این آیت الله حسین حسینی تهرانی در این کتاب بسیار خوبشون به نام روح مجرد یه قسمتی دارد، این کتاب داستان آیت الله هاشم حداد وقتی که در یکی از مساجد در مسجد قبا ظاهرا نشسته بودن، ایشون میگفتن که یه مرتبه همطور نشسته بودیم استراحت میکردیم، یه مرتبه چند تا آدم عادی، آدم خیلی عادی، تندتون اومدن با پاواشون خیس و تر اینا تو. آقا یه مرتبه یکی از آقایون اونجا بود، گفت آقا چرا اومدی نجس کردی یا نجس شده اینا؟ آقا میگفتن این عارف عالیقت مرد الهی، بخونین تو کتاب روح مجرد، اگه پیدا کنم جاشم بهتون میگم، تو خودشو بخونین بهتره. پریدن این دو تا آخون با هم دعواشون شد دیگه، جا دین که میاد دیگه حریم نباید با کرد دیگه. گفت چی میگوین که کجا فهمیدی که این نجسه؟ چرا مردم رو نجس میکنید؟ چرا مسجد رو نجس میکنید؟ چرا حج مردم رو میگیرید؟ همچی دعوا کردن با این روحانی که چرا پا خدا چیز میذارید؟ مردم رو میترسونید از اینکه آقا مواظب باش اینجوری نمیدونم، یعنی از حد خدا بیشتر اومدن، میگه تو رو از رستگاری میدازه، یعنی به نتیجه نمیرسه آقا، همش مشغوله اینی که آقا گفت چی؟ آخه واقعا مگه خودتون اینقدر بلدین دیگه؟ خدا عزیزان به ما گفتن، من نظرم از فقه ما واقعا فقه خوبیه، الا اینکه ما بی خودی وسواس بشیم. خدمت یکی از عزیزان گاهی ما صحبت میکنیم، هر ما اصرار داریم که آقا این خیلی کمه، ایشون میگن آقا همین قدره، اسلام همین قدره، باقیش شما جاش گذاشتید. یعنی فقهای ما یه جسارتی دارن، اوناشون که عالمن آقا خیلی جسورن، راحت نظریه دین رو به شکل خیلی ساده به ما میگن. اینجا قرآن میفرماد که شما اگه فقط از خودتون درآوردین این حلاله اون حلاله، از اصل قضیه که شک بود. شک یعنی چی؟ یعنی در بستر نعم الهی، جهتگیری الهی دونه حفظ کنه، از این از دست میرین، مشغول چی میشین؟ مشغول جزئیاتی میشین که تازه خیلیشا پا خدا میذارید. اصلا این آیا نمیخواد بگه خدای نکره ما لاابالی یا مباهگری؟ اباهگری خیلی سه بدیه. اباهگری یعنی چی؟ یعنی اون چیزی هم که راست راست حلاله بگون ولش کن، ببخشید حرامس یا نجسس بگیم ولش کن، خیلی بده. ولی خودتون میدونید یه بار یکی از این روحانیون خیلی خوب اومدن دم حوض شنده بودن، اینجا بچه‌هاشون یه سری طلبا وسواسی شدن، اومدن آقا دم حوض خیلی عادیه وضو گرفتن، عباشون هم من فکر کنم تعمدن میکشید رو زمین، دم حوض خیس هم بوده اینا، همه بهشون میگن لا اله الا الله، آقا اصلا انگار هیچی رعایت نمیکنه. بابا همین دین، آخه کجا رعایت نمیکنه؟ اینجا اینشون که اباهه‌گری نکرد، این که بی‌مبالاتی نکرد، بی خودی ما چیز میذاریم. عکسش هم حالا همین آقا در گرفتن وضو مثلا طوری وضو میگرفتن که یه ذره مثلا زیر مثلا ابروشون هم تر نشد، ابدا اینجور نبود، اون احتیاطایی که باید بکنن میکردن. عمده سیاق آیه رو از دست ندین، داره میفرماد مواظب باشین جهت اصلی بندگی که نظر به حق است از بین نرد و مشغول هازا حلالون هازا حرامون بشیم. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.